صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان دانست. حسن روحانی میگوید ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب دست به اقدامات بیشتری در چارچوب برجام خواهد زد. و وزارت خارجه بریتانیا 1000 سفیر این کشور در تهران را تکذیب کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولیعهد عربستان با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه از شرق الاوسط گفت این اقدام ایران در مسیر حیاتی حمل و نقل نفتی جهان ترس از برخوردهای گسترده تر را افزایش داده است. پیشتر ایالات متحده و بریتانیا ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش ها در دریای عمان متهم کرده بودند. شامگاه پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌دهد یک قایق سپاه پاسداران به نفتکش آسیب دیده کوکوکای ژاپنی برای جداسازی مین‌های عمل نکرده نزدیک شده است. تهران دست داشتن در حمله به دو نفتکش در دریای عمان را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اعلام کرد تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف‌های غربی دست به اقدامات بیشتری در چارچوب برجام خواهد زد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
حسن روحانی توضیحی درباره اقدامات ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی طرف‌های غربی ارائه نکرد. او که در اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می‌گفت، از دیگر کشورهای امضا کننده برجام خواست که سهم خود را برای حفظ این توافق بپردازند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین ضمن اعلام پایبندی به برجام از تهران خواستند از برجام خارج نشود. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود از برخی تعهداتش در برجام را اعلام کرده بود. یک مقام رسمی در وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه خبر احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران را تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بی اساس خواندن اتهام بریتانیا درباره دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفیران کشور را احضار کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در گفتگو با بخش انگلیسی رادیو بی بی سی ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در آب‌های دریایی عمان معرفی کرد. آقای هانت روز شنبه بار دیگر این سخنان را تکرار کرد.
این بسیار واضح است که چه کسی مسئول این حملات است. یک مدرک ویدئویی داریم که نشان می‌دهد ایرانیان در حال انجام آن هستند.
به گفته وزارت امور خارجه ایران، مدیر کل اروپای این وزارتخانه در ملاقات با رابرت مکیر، سفیر بریتانیا در تهران، خواستار توضیح لندن در این باره شده است. ایران هر گونه دست داشتن در حملات اخیر به دو نفتکش در آب‌های دریای عمان را رد کرده است. ریچارد ردکلیف روز شنبه از اعتصاب قضایی همسرش نازنین زاغری به مناسبت سالگرد تولد دخترشان خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ریچارد ردکلیف نوشته که نازنین زاغری در پنجمین سالگرد تولد دخترش و در اعتراض به آنچه حبس ناعادلانه خود نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. آقای ردکلیف همچنین گفت در برابر سفارت ایران در لندن برای همراهی با همسرش اعتصاب قضا می کند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعتصاب قضایی خود و همسرش را نامحدود توصیف کرد.
این اعتصاب قضا نامحدود است و نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید. من به نازنین گفتم که اگر او میخواهد اعتصاب قضا کند، من هم همراه با او اعتصاب قضا می کنم و تنهایش نمیگذارم.
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در سال 1395 در ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری این اتهام را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز
در پاور از کانفرانتیشن
هشدار شورای بین المللی دریانوردی درباره افزایش تنش‌ها در سنگه هرمز. دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تغییر رویه ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد.
خط و نشان اتمی اما مبهم حسن روحانی در تاجیکستان. رئیس جمهوری ایران میگوید اروپا همراهی نکند تهران اقدامات بیشتری خواهد کرد. و هفتمین پیروزی ایران در لیگ ملت‌های والیبال، ایران 3-2 از صد لهستان گذشت. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش ها به انفجار دو نفتکش نروژی و ژاپنی حامل مواد نفتی و پتروشیمی در دریای عمان همچنان ادامه دارد. اکنون نه تنها تأثیر این حادثه بر امنیت منطقه بلکه بر تأمین انرژی و اقتصاد هم مطرح می شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار شورای بین المللی دریانوردی بالتیک درباره وخیم‌تر شدن اوضاع در خلیج فارس به دنبال حمله به دو نفتکش نروژی و ژاپنی در دریای عمان. انفجارهایی که قیمت نفت و نرخ بیمه عبور از آب‌های خاورمیانه را هم بالا برد. موضوعی که خالد فاله وزیر انرژی عربستان گفته تهدیدی برای تامین انرژی است. کشتی ژاپنی حامل مواد پتروشیمی عربستان بود. این تصاویر ویدئویی سیاه و سفید شفاف نیست، اما آنچه در آن رخ می‌دهد آشکار است. آمریکا با متهم کردن ایران به حمله‌ها می‌گوید این قایق سپاه است که مین عمل نکرده ای را از کشتی ژاپنی جدا می‌کند. اتهامی که ایران رد کرده. تنها 3 روز از این حادثه گذشته، اما دامنه واکنش‌ها به آن در حال گسترش است. بریتانیا گفته دلیلی ندارد ادعای آمریکا را باور نکند، اما دولت آلمان میگوید این تصاویر ویدئویی برای نتیجه گیری درباره نقش ایران در این حمله ها کافی نیست. روسیه هم درباره نتیجه گیری شتاب زده در این باره هشدار داده. با این حال از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام که ویدئویی منتسب به قایق‌های سپاه را منتشر کرده تا اروپایی‌ها، ایران و کشورهای عرب منطقه همگی میگویند نمیخواهند جنگی رخ دهد.
اضیف الی ذلک
بعضی در خاورمیانه سعی در آتش افروزی در منطقه ما دارند و ما باید از این موضوع آگاه و مراقب باشیم.
احمد ابوالقید دبیرکل اتحادیه عرب از ایران خواسته راهش را عوض کند. او به تهران گفته دارد همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهد که اگر رخ دهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. با پایان آتش سوزی و انفجار دو نفتکش نروژی و ژاپنی از محل حادثه دور می شوند. اما بیم ناامنی برای حمل و نقل دریایی و تامین انرژی جهان در منطقه خلیج فارس همچنان باقی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان و آتش سوزی در آنها، بازارهای مالی جهانی هم دستخوش نوسان شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزینه بیمه برای حمل و نقل دریایی در خاورمیانه طی روزهای گذشته دست کم 10% افزایش یافته. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، افزایش هزینه بیمه حمل و نقل دریایی چه معنایی داره؟
خب این افزایش قیمت به معنی افزایش به اصطلاح هزینه ریسک و بیمه هست برای مؤسساتی که به هر حال در کار حمل و نقل دریایی هستند و معناش اینه که احساس ریسک بازیگران عرصه اقتصاد اهم از کسان یا شرکت هایی که در عرصه مالی بازار نفت یا فرضاً بازار بورس یا بازارهای دیگه بالا رفته و به همین دلیل هم است که بنگاه های به اصطلاح بیمه سعی میکنن این هزینه هاشون رو بالا ببرن به خاطر اینکه این هزینه های ریسک رو بپاشونن. خب اینجا این مسئله پیش میاد که هزینه ریسک افزایشش در بازار بیمه طبیعتاً تأثیر خواهد گذاشت بر فرضاً بازار بورس سهام یا فرضاً بازار نفت، بازار طلا و سایر بازارهای مالی دنیا، به این دلیل که این بازارها هرچند به ظاهر از همدیگه جدا هستند ولی چون جهان اقتصادی جهان دیجیتال پیوسته و به هر حال بین‌المللیه، هر ریسکی در بازاری منتقل میشه به سایر بازارها.
خب این افزایش هزینه بیمه برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ایران چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
خب شرایط کشورهایی که صادرکننده هستند مثل کشورهای حاشیه خلیج یا کشورهایی که در این منطقه نیستند با ایران متفاوته. طبیعیه که ریسک ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهاست، به این دلیل که انگشت اتهام متوجه ایرانه، ولی کشورهای دیگه خب میدونیم که فرضاً با کاهش صادرات نفت ایران به پایین ترین نقطه خودش در طی 40 سال گذشته، مشتریان نفت ایران ترجیح میدن که نفت خودشون رو از کشورهای دیگه بخرن تا این ریسک رو به جان نخرن. بنابراین میشه احساس کرد که شرایط برای ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، به این معنا که علاوه بر تحریم هایی که به هر حال تحمیل شده بود به ایران، ایران الان با بالا رفتن ریسک اقتصادی در منطقه دشواری های بیشتری خواهد داشت برای فروش نفت خودش، حالا یا به شکل متعارف یا به شکل غیر متعارف. بنابراین باید انتظار داشت که درآمدهای نفتی ایران به هر حال بیشتر کاهش پیدا بکنه و این البته صدماتی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر بالا رفتن تنش‌ها بیشتر شده. آیا به نظرتون این امر به افزایش درآمد ایران کمک می‌کنه؟
خب با توجه به اینکه صادرات نفت ایران بسیار کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه مشتریان نفتی ایران ترجیح میدن که نفت خودشون رو از جاهای دیگه بخرن، به خصوص در شرایط فعلی که ریسک بالا رفته، خب این افزایش اندک قیمت نفت باعث نمیشه که درآمدهای ایران به شکل شگفت‌آوری بالا بره، به این دلیل که با افزایش ریسک در بازار نفت ایران مجبور میشه که تخفیف‌های بیشتری رو بده یا فرضاً هزینه‌های بیمه رو خودش متقبل بشه برای اینکه نفتش رو بفروشه. بنابراین این افزایش قیمت اندک نمیتونه اون هزینه‌های بالا و افزایش هزینه‌ها رو بپوشونه و در نهایت به نظر میرسه که ایران بیشتر از هر کسی دیگه، بیشتر از هر کشور دیگه در این عرصه زیان بکنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
چند خبر کوتاه. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران بار دیگر اعتصاب قضا کرد. این موضوع را ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری اعلام کرده و گفته همسرش همزمان با تولد 5 سالگی دخترشان گابریلا در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از تصمیمش برای اعتصاب قضا خبر داده. خانم زاغری بیش از 3 سال پیش در فرودگاه تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که بارها از سوی او، خانواده‌اش و مقام‌های بریتانیایی رد شده. هلگا شمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سفر منطقه‌ای خود دیروز در تهران با عباس عرافچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد. بر اساس بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این سفر با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه انجام شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو مقام درباره تحریم‌های آمریکا و کاهش تعهدات ایران در قالب برجام گفتگو کردند. و عراق 3 ماه دیگر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شد. بغداد روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ایران وارد می‌کند که عمدتاً برای تولید برق در نیروگاه‌های این کشور استفاده می‌شود. آمریکا از 12 اردیبهشت معافیت‌های نفتی مشتریان ایران را به هدف به صفر رساندن صادرات ایران تمدید نکرد. اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر حمله به تانکرهای نفتی در خلیج فارس شدت گرفته، رئیس جمهوری ایران تهدید کرده که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی کشورهای غربی، تهران نمیتواند یک جانبه به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. مقام‌های ایران ماه گذشته اعلام کردند که خروج مرحله به مرحله از توافق هسته‌ای را در صورت عدم پایبندی غربی‌ها به توافقنامه در دستور کار خود قرار دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نیمی از مهلت مقام‌های ایران به طرف غربی برای آنچه انجام تعهدات خود در ارتباط با برجام خوانده شده گذشت.
این اعلام ما برای 60 روزه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 18 اردیبهشت اعلام کرده بود که ایران به طرف‌های غربی 60 روز مهلت می‌دهد تا به گفته او منافع اقتصادی ایران تأمین شود. حالا حسن روحانی در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا در تاجیکستان بار دیگر بر این ضرب العجل پافشاری کرد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی نگفت که ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب دست به چه اقدامی خواهد زد، اما ماه گذشته گفته بود که اگر جمهوری اسلامی ایران در 60 روز به نتیجه نرسد، سطحی در غنی‌سازی برای این کشور مطرح نخواهد بود. ایران خواهان فروش نفت و دسترسی به شبکه بین‌المللی بانکی است. مواردی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت گسترده تحریم‌ها علیه تهران تقریباً غیر ممکن شده. از آن سو اتحادیه اروپا همچنان سعی دارد تا ایران را در چارچوب توافق اتمی نگه دارد. هفته گذشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تهران گفت که اروپا تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود.
ما از برجام حمایت میکنیم و خواهان اجرای تعهدات خود هستیم. البته در این راستا نمیتوانیم معجزه کنیم.
هرچند که اتحادیه اروپا التیماتوم 60 روزه مقام‌های ایران را رد کرده، اما با توجه به تهدید دولت جمهوری اسلامی برای خروج محدود از برجام، بعید نیست در طول ماه آینده نرمش بیشتری نشان دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
روز شنبه موضوع قتل علیرضا شیر محمدی زندانی سیاسی همچنان جزو مسائل مورد توجه کاربران ایرانی بود. آقای شیر محمدی هفته گذشته با ضربات چاقو در زندان فشافویه به قتل رسید. هومن عسیری در این باره بیشتر خواهد گفت.
قتل علیرضا شیر محمدی زندانی سیاسی 21 ساله در کنار اخبار مربوط به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان روز شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی جزو موضوعی داغ بود. کاربری نوشته اگر آقای رئیسی بخواد به 10% اونچه درباره حقوق و کرامت انسانی گفت پایبند بمونه، فوراً دستور رسیدگی جامع به این جنایت فجیع رو صادر خواهد کرد. سینا فرهمند نوشته شیر محمدی هم مثل بقیه معضلات و پرونده ها یه چند روزی ترند میشه و بعدش کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل میشه و در نهایت یک آه و بغض همیشگی تنها برای خانواده‌اش میشه. این حال این روزهای تلخ ماست که تکرار و تکرار حوادث. علی رمضانیان نوشته همه چی واضحه، اتفاق جلوی چشم و بیخ گوش قوه قضاییه رخ داده، قاتلین هم در زندانن. آقای رئیسی خیلی پیچیده نیستا، منتظریم. شهاب هم نوشته قتل جوان 21 ساله علیرضا شیر محمدی یک بار دیگه استفاده از اوباش برای سرکوب مردم در عاشورای 88 توسط سردار حسین همدانی رو یادآوری کرد. روزیتا شاهین نوشته و قتل شیر محمدی نتیجه عدم رعایت آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای اصل تفکیک جرائمه، موضوعی که بارها از سوی زندانیان سیاسی در سالهای گذشته پیگیری شده و هیچ جوابی نگرفته. امیدواریم که شاهد محاکمه این مسئولان باشیم. و در نهایت آزاده اسدی نوشته آزاد شدن جنازه از زندان از تلخ‌ترین هاست.
خب روز گذشته تیم والیبال ایران در چارچوب مسابقات ملت‌های جهان به مسافه تیم لهستان رفت و در یک بازی نزدیک این تیم رو شکست داد. همراه بشیم با مهدی رستم پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، بازی جذاب و نزدیک بود، حواشی هم زیاد داشت، چطور دیدی پیروزی تیم ایران رو؟
خیلی مهم بود که ایران بتونه این بازی رو ببره مهدی، با توجه به اینکه لهستان چند بازیکن اصلی خودش رو در اختیار نداشت، مثل بارتوش پورک، همچنین میچال کوبیاک که خب خیلی بحث انگیز هم شده داستان او طی هفته‌های گذشته. تیم تغییر یافته‌ای بود به نسبت لهستانی که بیشتر می‌شناختیم، ولی به هر حال پا به پای ایران مبارزه کرد، حتی 2-1 پیش افتاد، اما تجربه، آمادگی و امتیاز میزبانی، حمایت گسترده تماشاگران و اینکه به هر حال ساختار و اسکلت تیم ملی ایران سال‌هاست با کمترین تغییرات مواجه بوده، باز ایران تونست از این حربه به سود خودش استفاده کنه و بازی رو ببره.
خب به ریچارد کوبیاک اشاره کردی که غایب بود در بازی با ایران. یکی از حواشی که وجود داشت پیش از شروع مسابقه هم دیده شد این بود که متن عذرخواهی فدراسیون والیبال لهستان از ایران توسط گوینده ورزشگاه قرائت شد. این رابطه میگی برامون؟
خیلی کم سابقه است که همچین اتفاقی. کوبیاک یه مصاحبه ای میکنه، خب میدونیم بارها اومده ایران و با برخی برخوردهای ناخوشایند هم مواجه بوده، این رو نمیشه انکار کرد. توی مصاحبهش یه مقدار تند میره، اظهاراتی رو به زبون میاره که بعضیاش درست به نظر نمیرسه، ولی بخشی از اظهاراتش هم به هر حال درسته. همه روزه برنامه های تلویزیون هم بررسی میکنن چرا اینقدر خشونت زیاده در ایران، چرا استادیوم هم مشکل داره، چرا تماشاگرها به هر حال. ولی بازتابی که در ایران خبرگزاری های دولتی به این موضوع پرداختن این بود که توهین به مردم ایران، توهین به ملت ایران، شکایت به فدراسیون جهانی، اعتراض به فدراسیون لهستان، انقدر این ماجرا رو پررنگش کردن که به هر حال فدراسیون لهستان هم واکنش نشون داد، اون بازیکنو محروم کردن، بعد کار به بیانیه قرائت و از این دست کشید. ولی خب در کنار همین ماجرا میبینید که همین بازیکنای خودمون دارن برمیگردن هتل، سه تاشون جلوی در هتل مصدوم میشن. به هر حال مسابقات در سطح جهانی، ولی کیفیت برگزاری و نظم و روند انجام مسابقات متاسفانه در شأن رویداد معتبری مثل لیگ ملت‌ها نیست.
خب مهدی، جدای از برد دیروز ایران مقابل لهستان، یک موفقیت دیگه هم در آسیا و اقیانوسیه توسط والیبال نشسته ایران رخ داد. در این رابطه هم بگو برامون.
والیبال نشسته ایران از سال 1984-85 قهرمان دنیاست، قهرمان بازی‌های پارالمپیک، قهرمان بازی‌های پاراآسیایی، یک تیم همیشه خوب و متحول شده. حتی زمانی میگفتن وقتی که مجروحین جنگ دیگه به سن بازنشستگی برسن ما تیممون قهرمان جهان نمیشه، اما دیگه الان در این تیم مجروحین جنگی حضور ندارن ولی معلولین اضافه شدن به تیم ملی والیبال نشسته و اونا همچنان حرف اولو میزنن و بسیار مجموعه دوست داشتنی هستن. تیم والیبال نشسته زنان ایران هم در سالهای اخیر موفقیت‌های خوبی کسب.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
چند خبر کوتاه از دنیای هنر. فرانکو زفیرلی، کارگردان نامدار ایتالیایی، در سن 96 سالگی درگذشت. این فیلمساز که دو بار هم نامزد دریافت اسکار شده بود برای ساخت فیلم‌های همچون رومئو و جولیت و کار با بازیگرانی مثل الیزابت تیلور و جودی دنچ شناخته می‌شود. فیلم مذهبی برادر خورشید خواهر ماه درباره زندگی فرانسیس آسیسی از دیگر آثار شناخته شده اوست. آقای زفیرلی دو دوره هم از طرف حزب فورتزا ایتالیای سلویو برلوسکونی به سنای ایتالیا راه یافت. چندین اثر کمتر دیده شده کلود مونه، پیکاسو و مودیلیانی در حراج صادبی لندن به معرض فروش گذاشته خواهند شد. از جمله پورتره‌های جوانان ناشناس که از خاص‌ترین آثار مودیلیانی هستند و تابلوی نیمفیس اثر کلود مونه که 110 سال پیش خلق شد. انتظار می‌رود آثار مونه بین 30 تا 50 میلیون دلار و نقاشی‌های مودیلیانی تا حدود 30 میلیون دلار به فروش برسند. و نقاشی گمشده میکل آنجلو کارواجو، نقاش ایتالیایی قرن 16 کمتر از 2 هفته دیگر حراج می‌شود. تابلوی مشهور به جودیس و هولوفرنس که مدت‌ها گم شده بود 5 سال پیش در یک اتاق زیر شیروانی پیدا شد. انتظار می‌رود این تابلوی سبک باروک که یکی از داستان‌های مشهور تورات را به تصویر کشیده بین 100 تا 150 میلیون یورو به فروش برود. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان امروز تیتر و عکس صفحه یکی خودش رو اختصاص داده به اخلال در حمله نفت از خلیج فارس و دریای عمان بعد از وقوع حملات صبح پنجشنبه به 2 نفتکش در دریای عمان. این روزنامه اشاره کرده که بعد از این ماجرا بسیاری از شرکت هایی که در حمل و نقل نفت فعالیت میکنند دچار تردید شدن برای اعزام نفتکش های خودشون به این منطقه. اما روزنامه آفتاب یأس از لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب یاد کرده و نوشته با توجه به اینکه انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی هست که در این حملات نقش داشته، بنابراین مقام های جمهوری اسلامی باید از طریق وزارت خارجه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی بشن تا ماجرای حمله به نفتکش ها رو این کمیته حقیقت یا مورد بررسی بکنه، انجام بده، بررسی قرار بده و معلوم بشه که چه کسانی در این حمله نقش داشتن. اما همزمان امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که نیروهای انصارالله در یمن خودشون را آماده آزادسازی عربستان سعودی میکنند. اشاره این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هست. انصارالله که همون حوثی‌های یمن هستند و رهبرشون سالها در حوزه میقوم مشغول تحصیل بوده. با این اشاره‌ای که روزنامه جوان کرده به نظر میرسه که اوضاع در منطقه بیش از پیش دچار تنش خواهد شد. اما روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر یک خودش نوشته که انجمن حجتیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخنه کرده و این خبر رو این روزنامه از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم منتشر کرده. امروز روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره داغ بیپولی و نوشته که ضریب جینی 3.1% بنابر آمار رسمی در سال 97 افزایش پیدا کرده که به نوشته این روزنامه این نشون میده که نابرابری ها در ایران گسترده تر شدن، فقر بیشتر شده و نرخ تورم، بیکاری و همچنین به نوشته این روزنامه انواع مختلف گرانی ها سبب شده که بسیاری از مردمی که از درآمد کافی برخوردار نیستن بیش از پیش برای تأمین معیشت خودشون دچار مشکل بشن. اما امروز همزمان با همین گزارشی روزنامه جوان درباره گسترش فقر در ایران منتشر کرده، روزنامه فرهیختگان یک گزارش مفصل داره، تقریبا 2 صفحه است، اختصاص داده به یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه هنری و رسانه‌ای اوج، مؤسسه‌ای که مورد حمایت سپاه پاسداران هست و چند سال پیش به نوشته این روزنامه از 8 سال پیش فعالیت خودش رو آغاز کرده و در حال حاضر در حوزه سینما، موسیقی و بسیاری حوزه‌های دیگر فعالیت میکنه و میلیاردها تومان سرمایه گذاری هم انجام شده و مشخص نیست. البته این نکته نیست که روزنامه فرهیختگان به اشاره کرده باشه، این روزنامه تایید کرده، اما مشخص نیست که این سرمایه مؤسسه اوج از کجا و به چه شکلی تأمین شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رئیس جمهور همه است.
وقتش رو تمام
اس ام اس ها رو تعطیل کردن.
جوان مردانی بچه من رو کشتن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می‌رفتیم.
تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان دانست. حسن روحانی میگوید ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب دست به اقدامات بیشتری در چارچوب برجام خواهد زد. و وزارت خارجه بریتانیا احضار سفیر این کشور در تهران را تکذیب کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز ولیعهد عربستان با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت این اقدام ایران در مسیر حیاتی حمل و نقل نفتی جهان ترس از برخوردهای گسترده تر را افزایش داده است. بیشتر ایالات متحده و بریتانیا ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان متهم کرده بودند. شامگاه پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌دهد یک قایق سپاه پاسداران به نفتکش آسیب‌دیده کوکویای ژاپنی برای جداسازی مین‌های عمل نکرده نزدیک شده است. تهران دست داشتن در حمله به دو نفتکش در دریای عمان را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اعلام کرد تهران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف‌های غربی دست به اقدامات بیشتری در چارچوب برجام خواهد زد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
حسن روحانی توضیحی درباره اقدامات ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی طرف‌های غربی ارائه نکرد. او که در اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می‌گفت، از دیگر کشورهای امضا کننده برجام خواست که سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین ضمن اعلام پایبندی به برجام از تهران خواستند از برجام خارج نشود. ایران روز 18 اردیبهشت خروج خود از برخی تعهداتش در برجام را اعلام کرده بود. یک مقام رسمی در وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه خبر احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران را تکذیب کرد. پیشتر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بی اساس خواندن اتهام بریتانیا درباره دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفیران کشور را احضار کرده است. جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در گفتگو با بخش انگلیسی رادیو بی بی سی ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در آبهای دریایی عمان معرفی کرد. آقای هاند روز شنبه بار دیگر این سخنان را تکرار کرد.
این بسیار واضح است که چه کسی مسئول این حملات است. یک مدرک ویدئویی داریم که نشان می‌دهد ایرانیان در حال انجام آن هستند.
به گفته وزارت امور خارجه ایران، مدیر کل اروپای این وزارتخانه در ملاقات با رابرت مکر سفیر بریتانیا در تهران خواستار توضیح لندن در این باره شده است. ایران هر گونه دست داشتن در حملات اخیر به دو نفتکش در آبهای دریایی عمان را رد کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون حوثی‌های یمن از حمله پهپادهای این گروه به دو فرودگاه جیزان و ابها در جنوب عربستان خبر داد، اما ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان می‌گوید یکی از پهپادها در منطقه ابها را سرنگون کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران گفتند که پهپادهای این گروه برج مراقبت فرودگاه جیزان و یک مرکز سوختگیری در فرودگاه ابها را هدف قرار دادند. به گفته این گروه این دو فرودگاه غیر قابل استفاده هستند. سخنگوی حوثی‌ها میگوید حملات سنگین‌تر علیه ریاض تا پایان محاصره یمن به دست این کشور ادامه دارد. چهارشنبه گذشته نیز حوثی‌های یمن به این دو فرودگاه حمله کرده بودند. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه گفت ادامه آنچه وی تجاوزهای مستقیم و غیر مستقیم ایران می‌خواند می‌تواند برای ایران عواقب سنگینی به بار بیاورد. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز هشدار شورای بین‌المللی دریانوردی درباره افزایش تنش‌ها در سنگه هرمز. دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تغییر رویه ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد.
خط و نشان اتمی اما مبهم حسن روحانی در تاجیکستان. رئیس جمهوری ایران میگوید اروپا همراهی نکند تهران اقدامات بیشتری خواهد کرد. و هفتمین پیروزی ایران در لیگ ملت‌های والیبال، ایران 3-2 از صدر لهستان گذشت. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واکنش ها به انفجار دو نفتکش نروژی و ژاپنی حامل مواد نفتی و پتروشیمی در دریای عمان همچنان ادامه دارد. اکنون نه تنها تأثیر این حادثه بر امنیت منطقه بلکه بر تأمین انرژی و اقتصاد هم مطرح می شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار شورای بین‌المللی دریانوردی بالتیک درباره وخیم‌تر شدن اوضاع در خلیج فارس به دنبال حمله به دو نفتکش نروژی و ژاپنی در دریای عمان. انفجارهایی که قیمت نفت و نرخ بیمه عبور از آب‌های خاورمیانه را هم بالا برد. موضوعی که خالد فاله وزیر انرژی عربستان گفته تهدیدی برای تأمین انرژی است. کشتی ژاپنی حامل مواد پتروشیمی عربستان بود. این تصاویر ویدئویی سیاه و سفید شفاف نیست، اما آنچه در آن رخ می‌دهد آشکار است. آمریکا با متهم کردن ایران به حمله‌ها می‌گوید این قایق سپاه است که مین عمل نکرده‌ای را از کشتی ژاپنی جدا می‌کند. اتهامی که ایران رد کرده. تنها 3 روز از این حادثه گذشته، اما دامنه واکنش‌ها به آن در حال گسترش است. بریتانیا گفته دلیلی ندارد ادعای آمریکا را باور نکند، اما دولت آلمان میگوید این تصاویر ویدئویی برای نتیجه گیری درباره نقش ایران در این حمله ها کافی نیست. روسیه هم درباره نتیجه گیری شتاب زده در این باره هشدار داده. با این حال از فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام که ویدئویی منتسب به قایق‌های سپاه را منتشر کرده تا اروپایی ها، ایران و کشورهای عرب منطقه همگی میگویند نمیخواهند جنگی رخ دهد.
بعضی در خاورمیانه سعی در آتش افروزی در منطقه ما دارند و ما باید از این موضوع آگاه و مراقب باشیم.
احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه عرب از ایران خواسته راهش را عوض کند. او به تهران گفته دارد همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهد که اگر رخ دهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. با پایان آتش سوزی و انفجار دو نفتکش نروژی و ژاپنی از محل حادثه دور می شوند. اما بیم ناامنی برای حمل و نقل دریایی و تامین انرژی جهان در منطقه خلیج فارس همچنان باقی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان و آتش سوزی در آنها، بازارهای مالی جهانی هم دستخوش نوسان شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزینه بیمه برای حمل و نقل دریایی در خاورمیانه طی روزهای گذشته دست کم 10% افزایش یافته. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، افزایش هزینه بیمه حمل و نقل دریایی چه معنایی داره؟
خب این افزایش قیمت به معنی افزایش به اصطلاح هزینه ریسک و بیمه هست برای مؤسساتی که به هر حال در کار حمل و نقل دریایی هستند و معناش اینه که احساس ریسک بازیگران عرصه اقتصاد، اهم از کسان یا شرکت هایی که در عرصه مالی بازار نفت یا فرضاً بازار بورس یا بازارهای دیگه بالا رفته، و به همین دلیل هم است که بنگاه های به اصطلاح بیمه سعی میکنن این هزینه هاشون رو بالا ببرن به خاطر اینکه این هزینه های ریسک رو بپاشونن. خب اینجا این مسئله پیش میاد که هزینه ریسک افزایشش در بازار بیمه طبیعتاً تأثیر خواهد گذاشت بر فرضاً بازار بورس سهام یا فرضاً بازار نفت، بازار طلا و سایر بازارهای مالی دنیا، به این دلیل که این بازارها هرچند به ظاهر از همدیگه جدا هستند ولی چون جهان اقتصادی جهان دیجیتال پیوسته و به هر حال بین‌المللیه، هر ریسکی در بازاری منتقل میشه به سایر بازارها.
خب این افزایش هزینه بیمه برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ایران چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
خب شرایط کشورهایی که صادرکننده هستند مثل کشورهای حاشیه خلیج، کشورهایی که در این منطقه نیستن، با ایران متفاوته. طبیعیه که ریسک ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهاست، به این دلیل که انگشت اتهام متوجه ایرانه. ولی کشورهای دیگه خب میدونیم که فرضاً با کاهش صادرات نفت ایران به پایین‌ترین نقطه خودش در طی 40 سال گذشته، مشتریان نفت ایران ترجیح میدن که نفت خودشون رو از کشورهای دیگه بخرن تا این ریسک رو به جان نخرن. بنابراین میشه احساس کرد که شرایط برای ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، به این معنا که علاوه بر تحریم هایی که به هر حال تحمیل شده بود به ایران، ایران الان با بالا رفتن ریسک اقتصادی در منطقه دشواری های بیشتری خواهد داشت برای فروش نفت خودش، حالا یا به شکل متعارف یا به شکل غیر متعارف. بنابراین باید انتظار داشت که درآمدهای نفتی ایران به هر حال بیشتر کاهش پیدا بکنه و این البته صدماتی خواهد داشت بر اقتصاد ایران.
قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر بالا رفتن تنش‌ها بیشتر شده. آیا به نظرتون این امر به افزایش درآمد ایران کمکی میکنه؟
خب با توجه به اینکه صادرات نفتی ایران بسیار کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه مشتریان نفتی ایران ترجیح میدن که نفت خودشون رو از جاهای دیگه بخرن، به خصوص در شرایط فعلی که ریسک بالا رفته، خب این افزایش اندک قیمت نفت باعث نمیشه که درآمدهای ایران به شکل شگفت‌آوری بالا بره، به این دلیل که با افزایش ریسک در بازار نفت ایران مجبور میشه که تخفیف‌های بیشتری رو بده یا فرضاً هزینه‌های بیمه رو خودش متقبل بشه برای اینکه نفتش رو بفروشه. بنابراین این افزایش قیمت اندک نمیتونه اون هزینه‌های بالا و افزایش هزینه‌ها رو بپوشونه و در نهایت به نظر میرسه که ایران بیشتر از هر کسی دیگه، بیشتر از هر کشور دیگه در این عرصه زیان بکنه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صحبت با خبر.
متشکرم از شما.
چند خبر کوتاه. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، بار دیگر اعتصاب قضا کرد. این موضوع را ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، اعلام کرده و گفته همسرش همزمان با تولد 5 سالگی دخترشان گابریلا در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از تصمیمش برای اعتصاب قضا خبر داده. خانم زاغری بیش از 3 سال پیش در فرودگاه تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد، اتهامی که بارها از سوی او، خانواده‌اش و مقام‌های بریتانیایی رد شده. خیلی خوش آمدید. معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ادامه سفر منطقه‌ای خود دیروز در تهران با عباس عرافچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. بر اساس بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این سفر با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه انجام شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو مقام درباره تحریم‌های آمریکا و کاهش تعهدات ایران در قالب برجام گفتگو کردند. و عراق 3 ماه دیگر از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شد. بغداد روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ایران وارد می‌کند که عمدتاً برای تولید برق در نیروگاه‌های این کشور استفاده می‌شود. آمریکا از 12 مردیبهشت معافیت‌های نفتی مشتریان ایران را به هدف به صفر رساندن صادرات ایران تمدید نکرد. اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر حمله به تانکرهای نفتی در خلیج فارس شدت گرفته، رئیس جمهوری ایران تهدید کرده که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی کشورهای غربی، تهران نمیتواند یک جانبه به تعهدات خود در برجام پایبند بماند. مقام‌های ایران ماه گذشته اعلام کردند که خروج مرحله به مرحله از توافق هسته‌ای را در صورت عدم پایبندی غربی‌ها به توافقنامه در دستور کار خود قرار دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نیمی از مهلت مقام‌های ایران به طرف غربی برای آنچه انجام تعهدات خود در ارتباط با برجام خوانده شده گذشت.
این اعلام ما برای 60 روزه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 18 اردیبهشت اعلام کرده بود که ایران به طرف‌های غربی 60 روز مهلت می‌دهد تا به گفته او منافع اقتصادی ایران تأمین شود. حالا حسن روحانی در 5 کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا، موسوم به سیکا در تاجیکستان، بار دیگر بر این ضرب الاجل پافشاری کرد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد. و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
آقای روحانی نگفت که ایران در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب دست به چه اقدامی خواهد زد، اما ماه گذشته گفته بود که اگر جمهوری اسلامی ایران در 60 روز به نتیجه نرسد، سطحی در غنی‌سازی برای این کشور مطرح نخواهد بود. ایران خواهان فروش نفت و دسترسی به شبکه بین المللی بانکی است. مواردی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت گسترده تحریم ها علیه تهران تقریبا غیر ممکن شده. از آن سو اتحادیه اروپا همچنان سعی دارد تا ایران را در چارچوب توافق اتمی نگه دارد. هفته گذشته هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در تهران گفت که اروپا تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تضمین شود.
ما از برجام حمایت می‌کنیم و خواهان اجرای تعهدات خود هستیم. البته در این راستا نمی‌توانیم معجزه کنیم.
هرچند که اتحادیه اروپا التیماتوم 60 روزه مقام‌های ایران را رد کرده، اما با توجه به تهدید دولت جمهوری اسلامی برای خروج محدود از برجام، بعید نیست در طول ماه آینده نرمش بیشتری نشان دهد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
روز شنبه موضوع قتل علیرضا شیر محمدی، زندانی سیاسی، همچنان جزو مسائل مورد توجه کاربران ایرانی بود. آقای شیر محمدی هفته گذشته با ضربات چاقو در زندان فشافویه به قتل رسید. هومن عسیری در این باره بیشتر خواهد گفت.
قتل علیرضا شیر محمدی، زندانی سیاسی 21 ساله، در کنار اخبار مربوط به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان روز شنبه همچنان در شبکه‌های اجتماعی جزء موضوعی داغ بود. کاربری نوشته اگر آقای رئیسی بخواد به 10% اونچه درباره حقوق و کرامت انسانی گفت پایبند بمونه، فوراً دستور رسیدگی جامع به این جنایت فجیع رو صادر خواهد کرد. سینا فرهمند نوشته شیر محمدی هم مثل بقیه معضلات و پرونده ها یه چند روزی ترند میشه و بعدش کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل میشه و در نهایت یک آه و بغض همیشگی تنها برای خانواده‌اش میشه. این حال این روزهای تلخ ماست که تکرار و تکرار حوادث. علی رمضانیان نوشته همه چی واضحه، اتفاق جلوی چشم و بیخ گوش قوه قضاییه رخ داده، قاتلین هم در زندانن. آقای رئیسی خیلی پیچیده نیستا، منتظرین. شهاب هم نوشته قتل جوان 21 ساله علیرضا شیر محمدی یک بار دیگه استفاده از اوباش برای سرکوب مردم در عاشورای 88 توسط سردار حسین همدانی رو یادآوری کرد. روزیتا شاهین نوشته قتل شیر محمدی نتیجه عدم رعایت آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای اصل تفکیک جرائمه، موضوعی که بارها از سوی زندانیان سیاسی در سالهای گذشته پیگیری شده و هیچ جوابی نگرفته. امیدواریم که شاهد محاکمه این مسئولان باشیم. و در نهایت آزاده اسدی نوشته آزاد شدن جنازه از زندان از تلخ‌ترین هاست.
خب، روز گذشته تیم والیبال ایران در چارچوب مسابقات ملت‌های جهان به مسافه تیم لهستان رفت و در یک بازی نزدیک این تیم رو شکست داد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، بازی جذاب و نزدیک بود، حواشی هم زیاد داشت، چطور دیدی پیروزی تیم ایران رو؟
خیلی مهم بود که ایران بتونه این بازی رو ببره مهدی، با توجه به اینکه لهستان چند بازیکن اصلی خودش رو در اختیار نداشت، مثل بارتوش پورک، همچنین میشال کوبیاک که خب خیلی بحث‌انگیز هم شده داستان او طی هفته‌های گذشته. تیم تغییر یافته‌ای بود به نسبت لهستانی که بیشتر می‌شناختیم، ولی به هر حال پا به پای ایران مبارزه کرد، حتی 2-1 پیش افتاد، اما تجربه، آمادگی و امتیاز میزبانی، حمایت گسترده تماشاگران و اینکه به هر حال ساختار و اسکلت تیم ملی ایران سال‌هاست با کمترین تغییرات مواجه بوده، باز ایران تونست از این حربه به سود خودش استفاده کنه و بازی رو ببره.
خب، به ریچارد کوبیاک اشاره کردی که غایب بود در بازی با ایران. یکی از حواشی که وجود داشت پیش از شروع مسابقه هم دیده شد این بود که متن عذرخواهی فدراسیون والیبال لهستان از ایران توسط گوینده ورزشگاه قرائت شد. این رابطه میگی برامون؟
خیلی کم سابقه است که همچین اتفاقی. کوبیاک یه مصاحبه ای میکنه، خب میدونیم بارها اومده ایران و با برخی برخوردهای ناخوشایند هم مواجه بوده، این رو نمیشه انکار کرد. توی مصاحبهش یه مقدار تند میره، اظهاراتی رو به زبون میاره که بعضیاش درست به نظر نمیرسه، ولی بخشی از اظهاراتش هم به هر حال درسته. همه روزه برنامه‌های تلویزیونی هم بررسی میکنن چرا اینقدر خشونت زیاده در ایران، چرا استادیوم‌ها مشکل داره، چرا تماشاگرها به هر حال. ولی باستابی که در ایران خبرگزاری‌های دولتی به این موضوع پرداختن این بود که توهین به مردم ایران، توهین به ملت ایران، شکایت به فدراسیون جهانی، اعتراض به فدراسیون لهستان، انقدر این ماجرا رو پررنگش کردن که به هر حال فدراسیون لهستان هم واکنش نشون داد، اون بازیکن رو محروم کردن، بعد کار به بیانیه قرائت و از این دست کشید. ولی خب در کنار همین ماجرا میبینید که همین بازیکن‌های خودمون دارن برمیگردن هتل، سه تاشون جلوی در هتل مصدوم میشن. به هر حال مسابقات در سطح جهانی، ولی کیفیت برگزاری و نظم و روند انجام مسابقات متاسفانه در شأن رویداد معتبری مثل لیگ ملت‌ها نیست.
خب مهدی، جدای از برد دیروز ایران مقابل لهستان، یک موفقیت دیگه هم در آسیا و اقیانوسیه توسط والیبال نشسته ایران رخ داد. در این رابطه هم بگو برامون.
والیبال نشسته ایران از سال 1984-85 قهرمان دنیاست، قهرمان بازی‌های پارالمپیک، قهرمان بازی‌های پاراسیایی، یک تیم همیشه خوب و متحول شده. حتی زمانی میگفتن وقتی که مجروحین جنگ دیگه به سن بازنشستگی برسن ما تیم اون قهرمان جهان نمیشه، اما دیگه الان در این تیم مجروحین جنگی حضور ندارن ولی معلولین اضافه شدن به تیم ملی والیبال نشسته و اونا همچنان حرف اولو میزنن و بسیار مجموعه دوست داشتنی هستن. تیم والیبال نشسته زنان ایران هم در سالهای اخیر موفقیت‌های خوبی کسب کرده.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
چند خبر کوتاه از دنیای هنر. فرانکو زفیرلی، کارگردان نامدار ایتالیایی، در سن 96 سالگی درگذشت. این فیلمساز که دو بار هم نامزد دریافت اسکار شده بود برای ساخت فیلم‌های همچون رومئو و جولیت و کار با بازیگرانی مثل الیزابت تیلور و جودی دنچ شناخته می‌شود. فیلم مذهبی برادر خورشید خواهر ماه درباره زندگی فرانسیس آسیسی از دیگر آثار شناخته شده اوست. آقای زفیرلی دو دوره هم از طرف حزب فورتزا ایتالیایی سلویو برلوسکونی به سنای ایتالیا راه یافت. چندین اثر کمتر دیده شده کلود مونه، پیکاسو و مودیلیانی در حراج صادبی لندن به معرض فروش گذاشته خواهند شد. از جمله پورتره‌های جوانان ناشناسی از خاص‌ترین آثار مودیلیانی هستند و تابلوی نیمفیس اثر کلود مونه که 110 سال پیش خلق شد. انتظار می‌رود آثار مونه بین 30 تا 50 میلیون دلار و نقاشی‌های مودیلیانی تا حدود 30 میلیون دلار به فروش برسند. و نقاشی گمشده میکلانجلو کارواجو، نقاش ایتالیایی قرن 16 کمتر از 2 هفته دیگر حراج می شود. تابلوی مشهور به جودیت و هولوفرنس که مدتها گم شده بود 5 سال پیش در یک اتاق زیر شیروانی پیدا شد. انتظار می رود این تابلوی سبک باروک که یکی از داستانهای مشهور تورات را به تصویر کشیده بین 100 تا 150 میلیون یورو به فروش برود. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان امروز تیتر و عکس صفحه‌ای که خودش به اختصاص داده به اخلال در حمله نفت از خلیج فارس و دریای عمان بعد از وقوع حملات صبح پنجشنبه به 2 نفتکش در دریای عمان. این روزنامه اشاره کرده که بعد از این ماجرا بسیاری از شرکت‌هایی که در حمل و نقل نفت فعالیت می‌کنند دچار تهدید شدن برای اعزام نفتکش‌های خودشون به این منطقه. اما روزنامه آفتاب یزد از لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یاد کرده و نوشته با توجه به اینکه انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی هست که در این حملات نقش داشته، بنابراین مقام‌های جمهوری اسلامی باید از طریق وزارت خارجه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی بشن تا ماجرای حمله به نفتکش‌ها رو این کمیته حقیقت یا مورد بررسی بکنه، انجام بده، بررسی قرار بده و معلوم بشه که چه کسانی در این حمله نقش داشتن. اما همزمان امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که نیروهای انصارالله در یمن خودشون رو آماده آزادسازی عربستان سعودی می‌کنند. اشاره این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هست. انصارالله که همون حوثی‌های یمن هستند و رهبرشون سال‌ها در حوضه میقوم مشغول تحصیل بوده. با این اشاره‌ای که روزنامه جوان کرده به نظر می‌رسه که اوضاع در منطقه بیش از پیش دوچار تنش خواهد شد. اما روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر یک خودش نوشته که انجمن حجتیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخنه کرده و این خبر رو این روزنامه از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم منتشر کرده. امروز روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره داغ بیپولی و نوشته که ضریب جینی 3.1% بنابر آمار رسمی در سال 97 افزایش پیدا کرده که به نوشته این روزنامه این نشون میده که نابرابری ها در ایران گسترده تر شدند، فقر بیشتر شده و نرخ تورم، بیکاری و همچنین به نوشته این روزنامه انواع مختلف گرانی ها سبب شده که بسیاری از مردمی که از درآمد کافی برخوردار نیستند بیش از پیش برای تأمین معیشت خودشون دچار مشکل بشن. اما امروز همزمان با همین گزارشی روزنامه جوان درباره گسترش فقر در ایران منتشر کرده، روزنامه فرهیختگان یک گزارش مفصل داره، تقریبا 2 صفحه است، اختصاص داده به یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه هنری و رسانه‌ای اوج، مؤسسه‌ای که مورد حمایت سپاه پاسداران هست و چند سال پیش به نوشته این روزنامه از 8 سال پیش فعالیت خودش رو آغاز کرده و در حال حاضر در حوزه سینما، موسیقی و بسیاری حوزه‌های دیگر فعالیت میکنه و میلیاردها تومان سرمایه گذاری هم انجام شده و مشخص نیست. البته این نکته نیست که روزنامه فرهیختگان ما اشاره کرده باشه، این روزنامه تایید کرده، اما مشخص نیست که این سرمایه مؤسسه اوج از کجا و به چه شکلی تأمین شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رئیس جمهور همه است.
اظهار رو تعطیل کردند.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می رفتیم. تخت‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.